سلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 218 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در خانش کتاب شریف مکیال وارد شده بودیم به بخش ششم کتاب و در ذیل زمانهایی که اختصاص به دعای بیشتر برای فرج امام زمان داره و در اون زمانها توصیه شده است که برای حضرت دعا شود، مواردی رو با همدیگه خواندیم و تا ابتدای شماره 27 قرار شد که بزرگواران اون قسمت‌های مربوط به ادعیه را در ایام ماه مبارک رمضان بخوانند، به ترجمه‌هاش هم توجه بکنند و قرار گذاشتیم که انشالله ما با همدیگه اینها رو تمرین کنیم و هم روانخوانیش رو بتوانیم بهتر انجام بدهیم و هم انشالله به محتوایش توجه کنیم. یکی از اون دعاها دعای روز هشتم است که شماره 24 داره. البته به هر حال در آغاز ماه مبارک هم گاهی اختلافاتی هست، اما از اونجایی که شاید امروز روز هشتم ماه مبارک باشد، ما این دعا را رجاءً می‌خوانیم. اگر روز هشتم بود که طبق دستور و استحباب عمل کرد، اگر هم روز هشتم نبود، دعاست، از خدا طلب خیر و رحمت و عنایت میکنیم و هیچ اشکالی هم نداره اگر کسی در روزی غیر از اون روزی که تذکر به خواندن یک دعا داده اند دعایی را بخوانه. اگر بزرگواری داوطلب باشند که شماره 24 رو دعا رو برای ما بخوانند و ترجمه اش رو ممنون میشیم. میشه ترجمه رو یه نفر بخواند بعد متن دعا رو بزرگوار دیگری بخواند. یه نفر ابتدا ترجمه رو بخواند که وقتی میخوایم دعا رو بخونیم توجه بیشتری داشته باشیم به اینکه محتوای دعا چه میفرماید. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا، من از کارهایم عملی که به آن تکیه کنم و به آن به سوی تو تقرب جویم نمی‌یابم، که از آن که از ولایت تو و ولایت دوستی و پیروی فرستادت و خاندان پاک فرستادت که درود تو بر او و آنان باد بهتر باشد. خدایا، من به درگاه تو محمد آل محمد صلوات الله علیه و آله تقرب می جویم و به آنها و به سوی تو روی می آورم. پس مرا نزد خود ای خدای من به حق خودت و به حق آنها در دنیا و آخرت با قدر و ذلت قرار بده و از نزدیکان درگاهت به شمار آور، که به درستی من راضیم که آن را از تو هدیه و گرامی داشتی بگیرم بهتر از رضا و خوشنودی تو و برخورداری از نعمتها در سرای ابدی تو با دوستان و اهل اطاعتت نیست. خداوندا، مرا به ولایت خیش گرامی بدار و در شمار اهل ولایتت محشور گردان. خدایا مرا در بین سپرده های خودت که گم نمی شوند قرار ده و مرا ناامید برمگردان. به حق خودت و حق هر آن که حقش را بر خودت واجب دانسته ای. و از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله و سلم درود فرستی و فرج آل محمد علیه السلام را زودتر برسانی و گشایش کار مرا با آنها تعجیل فرمایی و نیز فرج هر مؤمن و مؤمنه ای را زودتر بیاوری به مهربانیت ای مهربانترین مهربانان.
خیلی ممنونم، لطف کردین. دعا رو من قسمت به قسمت برای اینکه به ترجمهش توجه بشود با شما همراهی میکنم در خواندنش، تا یه خورده معنای بعضی از قسمتاش که توی ترجمه گنگ بود روشن بشه. بعد انشالله داوطلبان متن دعا رو میخوانن برای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی لا اجد من اعمالی عملا اعتمد علیه و اتقرب بهی الیک. خدایا من در کارهام، در اعمالم چیزی پیدا نمی کنم، عملی که به اون تکیه بکنم. برای چی به اون عمل تکیه بکنم؟ برای اینکه به واسطه اون به درگاه تو تقرب بجویم. چیزی ندارم، میخوام مقرب درگاه تو بشم، نمازی که مقبول باشه، خیراتی که مقبول باشه، خوشرویی که مقبول باشه، خوش اخلاقی که مقبول باشه، چیزی نداره. اگر هم در این میان یه چیزی باشد که فکر کنم میتواند موجب تقرب من به درگاه تو شود، یه چیزی هست که از اون افضل است. افضل من ولایت که و ولایت رسولک و آل رسولک طیبین صلواتک علیه و علیهم اجمعین. نکته های اعتقادی ظریفی داره این دعا. خدایا من که خودم از احوال خودم آگاهم که دست خالیم، چیزی ندارم که به واسطه اون به درگاه تو تقرب بجویم، اما اگر یه چیزی همی وسطا پیدا بشه، به من بگن اون روز متلک یک فامیلی رو به خاطر حجاب خوبت به جان خریدی و گفتی خدایا به خاطر رضایت تو من پاسخی نمیدم و این متلک رو به جان میخرم، تو اینجوری راضی هستی، تو راضی هستی که من حجابم، پوششم، رفتارم این گونه باشه. اگر من جایم عملی دارم، ولی یک عملی است افضل از همه اینها. اون چیه؟ ولایت تو، ولایت رسولت و ولایت آل رسولت صلوات الله علیه مجمع. توجه کنید بزرگواران، پذیرش ولایت الله و ولایت الرسول و ولایت الامام فعل است، فعل ماست در مقام اشرف نفس، یعنی تسلیم شدن در برابر ولایت خدا و ولایت رسول خدا و ولایت ولی خدا. این یه فعل اختیاری از سمت ماست. اگر ادهی فعل رو و عمل رو فقط در حیطه نوع سلوک، نوع رفتار، مناسک دینی میبینند، یه خطاست، یه کم آگاهیه. اعتقادات ما هم از اعمال ماست. لازم نیست من الان کار خاصی انجام بدم، همانقدر که در موطن نفس خود تسلیم ولایت الله هستم و ولایت خدا را پذیرفتم، پذیرفتم که خدا املک است بر من، مولای من است، باید آنچه او اراده می کند اطاعت شود. همه زندگی و باید و نباید زندگی من به او وابسته است. همه اینها نوعی پذیرش ولایت الله است. پذیرش ولایت الله فعل مقام اشرف نفس است. حالا این فعل مقام اشرف نفس در مقام اخص نفس هم بروزی دارد؟ بله. وقتی من برای نماز وضو میگیرم، اون فعل مقام اشرف نفس در مقام اخص نفس چنین بروزی دارد. خدایا دستور دادی برای نماز وضو بگیرم. اللهم انی اتقرب الیک بمحمد و آل محمد. خدایا من اگر دنبال چیزی میگردم که به درگاه تو تقرب پیدا کنم، به تو نزدیک شدم، راه نزدیکی به درگاه تو از مسیر ولایت پیامبر اکرم و اهل بیتشون میگذرد. و اتوجه بهم الیک، من به واسطه اونها، با توسل به اونها، با توجه به اونها به درگاه تو روی می آورم. فجعلنی اندک یا الهی بکه و بهم وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین. خدایا قسم می دهم تو را به حق خودت و به حق این بزرگواران که مرا در دنیا و آخرت سپید روی و دارای قدر و منزلت قرار بدی. این قدر و منزلت به این معنا نیست که همه آدم ها حتما به من ابراز محبت کنند و به من ارادت داشته باشند، این نیست. خدا مگر به اولیاش قدر و منزلت نداده؟ پس چطور اون وضع تنهایی امام مجتبی و اون وضع مظلومیت سید الشهدا حاصل می شود؟ پس معلومه قدر و منزلت فقط به این نیست که رفت آمدی داشته باشه، خانه چجوری داشته باشه، خدم و حشمی داشته باشه. این منزلت و این جایگاه معنای دیگری دارد. گاهی بعضیا خیلی رفت آمد و بریز و بپاش دارن ولی قدر و منزلتی نداره. در این دعا خدای متعال را به خودش و به اولیاش قسم داده تا در قدر و منزلت در دنیا و آخرت زیست کنه. فانی قد رضیت بذلک منک تحفة و کرامة فإنه لا تحفة ولا کرامة افضل من رضوانک و تنعم فی دارک مع اولیائک و اهل طاعتک. خدایا اگر تو این دعای مرو مستجاب کنی و مرو از نزدیکان درگاه خودت به شمار بیاری، من راضیم به این عنایت تو و این هدیه و این گرامی داشت تو. چرا؟ چون گرامی داشتی برای من بهتر از رضا و خوشنودی تو نیست. فانه لا تحفته ولا کرامته افضل من رضوانک و تنعم فی دارک. این که تو من رو مشمول عنایت خودت بکنی و من رو در غفران خودت قرار بدهی و در اون سرای نعمتهات با اهل طاعتت محشور بکنی، مع اولیاک و اهل طاعتک. اللهم اکرمنی به ولایتک، خدایا مرا به ولایت خیش گرامی بدار، یعنی خدایا با پذیرش من در حسن ولایت خودت این منت رو بر سر من بگذار. در روایات داره که عده‌ای رو خدا از حسن ولایت خودش بیرون میکنه. اگر یک پدری فرزندش رو از خانه ترد کرد، بهش نمیگه مثلا اون لباسی که من بهت دادم و بده، نمیدونم غذاهایی که بهت دادم، نه، ولی او رو از خانه خودش ترد میکند و رد میکند. میگه خدایا این منت را بر سر من استوار بدار که من تحت ولایت تو باشم. دیگه چی؟ وحشرنی فی زمرت اهل ولایتک، منو محشور با اهل ولایت خودت هم قرار بده. این اهل ولایت الله در تعبیر اصلی و حقیقیش حضرات معصومین علیهم السلام هستند، در سطح پایینترش مؤمنین هستند، کسانی که خدا افتخار این رو بهشون داده که اونا در ولایت خدا باشن. اللهم اجعلنی فی ودایعک التی لا تزیع ولا تردنی خائبا بحقک و حق من اوجبت حقه علیک. خدایا من رو در زمره کسانی قرار بده که اونها رو به ودیعت سپرده ای، یعنی نوعی اونها رو در حسن ولایت خودت به امانت قرار داده ای، اونها رو در جایی اسکان داده ای و ولایت خودت را به نحوی بر سر اونها سایه افکن نموده ای که اینها دوچار مشکل نشند، اینها از این رحمات تو بیرون نرند، به عبارت دعا گم نشوند در این بیابان تنهایی و وحشت و شیطنت، اینها سرگردان نشند. و مرو ناامید نکن به حق خودت و به حق اونهایی که حق قشون رو بر خودت واجب کردی. کسی حق بر خدای متعال نداره، ولی خدای متعال به لطف و کرمش عده‌ای را برگزیده است و خود را ملزم کرده است که اونها را پاس بدارد، مقام اونها را گرامی بدارد، اونها را عزیز درگاه خودش قرار بده. خدا را قسم می‌دهیم به خودش و به اون بزرگوار، و اسألك ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تعجل فرج آل محمد و فرجی معه. اگر بناست فرجی و گشایشی هم در امورات زندگی من بشود، این فرج و گشایش به تبع فرجی باشد که برای اون بزرگواران حاصل می شود. و فرج همه مؤمنین و مؤمنات هم پیرو فرج اصلی و حقیقی و فراگیر و عالمگیر آل محمد باشد. و فرج کل مؤمن و مؤمنه برحمتک یا ارحم الراحمین. چقدر دعای قشنگیه، چقدر دعای قشنگیه. حالا یه دو تا داوطلب دعا رو برامون بخونن. سلام علیکم.
ببخشید اگه اجازه بفرمایید بخونم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی لا اجد من اعمالی عملا اعتمد علیه و اتقرب به الیک افضل من ولایتک و ولایت رسولک و آل رسولک طیبین صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أتقرب إليك بمحمد وآل محمد وأتوجه بهم إليك فاجعل وأتوجه بهم إليك فاجعلني عندك يا إلهي بك وبهم وجيحا في الدنيا والآخرة ومن المقربين فإني قد رضیت و به ذلك منك تحفة و کرامة و کرامة فإنه لا تحفة ولا کرامة افضل من رضوانك و تنعم في دارك دارك مع اوليائك و اهل طاعتك اللهم اكرمني بولايتك و احشرني في زمرة اهل ولايتك اللهم اجعلني في ودائعك التي لا تضيع ولا تردني خائبا بحقك وحق من أوجبت حقه عليك وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وتعجل فرج آل محمد وفرجي معهم وفرج كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسیار عالی. آمین رب العالمین. بزرگوار دیگری که داوطلب هستند بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی لا اجد من اعمالی عملا اعتمد علیه و اتقرب به الیک افضل من ولایتک و ولایت رسولک و آل رسولک طیبین صلواتک علیه و علیهم اجمعین اللهم انی اتقرب الیک به محمد و آل محمد و اتوجه بهم الیک اجعلنی اندک یا الهی بک و بهم وجیها فی الدنیا و الاخرت و من المقربین و انی قد رضیت بذلک منک تحفتن و کرامتن و اینهو لا تحفتن ولا کرامتن افضل من رضوانک و تنعم فی دارک مع اولیائک و اهل طاعتک اللهم اکرمنی به ولایتک و احشرنی فی زمرت اهل ولایتک اللهم اجعلنی فی ودایعک التی لا تضیع ولا تردنی قائبا به حقک و حق من اوجبت حقه عليك وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وتؤجل فرج آل محمد وفرجي معهم وفرج كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين رب العالمين. بسیار عالی. متذکر می شوم اون قسمت وجیهن فی الدنیا والآخره، مراقب باشید که فی دنیا و الاخرت خوانده نشود، چون مکس میکنیم، مگر اینکه خواستیم وصف بکنیم میشه و الاخرته و من المقربی. بسیار خوب. بزرگوار دیگری به عنوان آخرین داوطلب این دعا رو بخوانند تا ما آمین بگیم.
سلام استاد.
سلام علیکم.
با اجازتون
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني لا أجد من أعمالي عملا أعتمد عليه وأتقرب به إليك أفضل من ولايتك وولاية رسولك وآل رسولك الطيبين صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم إني أتقرب إليك بمحمد وآل محمد وأتوجه بهم إليك فاجعلني عندك يا إلهي بك وبهم وجيحا في الدنيا والآخرة ومن المقربين فإني قد رضيت بذلك منك.
تحفتم و کرامتم فإنه لا تحفت ولا کرامه بلا کرامت افضل من رضوانك والتنعم في دارك مع أوليائك وأهل طاعتك. اللهم أكرمني بولايتك واحشرني في زمرة أهل ولايتك. اللهم اجعلني في ودايعك التي لا تضيع ولا تردني خائبا خائبا بحقك وحق من أوجبت حقه عليك. وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وتعجل فرج آل محمد وفرجي معهم وفرج كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمین رب العالمین. بسیار عالی، خیلی ممنون. متذکر شوم که توی اون خط سوم و اتوجهو به هم، من اتوجهو شنیدم، شاید لغزش کلامی بوده، شاید من اشتباه شنیدم، ولی اتوجهو گفته می شود. این از اون دعاهای قشنگیه که اگر یه وقت خواستید یه کاری بکنید که به هر حال دیگران کمتر انجام داده باشن، می توانید این دعای شریف رو بگید، برای شما یه تایپ قشنگی بکنن، ترجمه اش هم یک ویراستاری بشود که یه جاهایش مثلا گنگی نداشته باشه، بعد روی کارت هایی که بشود در جانماز ها قرار داد، چون اگه بگیم خیلی کوچیک که بشه در جیب گذاشت، بعد وقتی دیگه چش همه کس نمیبینه، بشه تو جانمازها قرار داد، بعد بعضی نمازها خوان، در حد 10 تا 15 تا به اطرافیانتون هم بدید یا دوستانتون، خوبه. البته به کسانی که اهلش نیستند اگر ندادید خیلی طوری نمیشه، چون بالاخره کارتو میندازن این برانور و استفاده نمیشه. اگر به کسی بدید که بخواند و استفاده بکند خیلی عالیه. اگرم همشهری بودیم و یه وقت هم همدیگر رو دیدیم، یکیشم به من بدین، منم خوشحال میشم که در نمازها اینقدر این رو بخوانیم تا حفظ بشیم. به هر حال خیلی دعای ارزشمندیست. انشاءالله خدای متعال این دعا رو امروز در حق همه ما و همه دوستان امیرالمؤمنین به اجابت برسانه. می رویم ادامه مطالب در شماره 27. زیرا که این دعا نوعی، یکی از بزرگواران شماره 27 رو بخوانند.
سلام
علیکم. بله
شما هستید.
سلامت باشین. بفرمایید بخونین برامون. عنوانش هست بعد از ذکر مصیبت سید الشهدا علیه السلام.
بله.
برای شما شمارش درسته یا اینم؟
بله، 29 هستش.
بله، اینو لطف کنید ببخشید.
بعد از ذکر مصیبت سید الشهدا علیه السلام، زیرا که این دعا نوعی یاری نمودن آن حضرت علیه السلام است، چنان که در بخش پیشین در مکرمت، درسته؟
در مکرمت 47 یادآور شدیم.
در مکرمت 47 یادآور شدیم و معید آن این است که یکی از دوستان صالح من یاد کرد این که ملایمان حضرت حجت علیه السلام را در خواب دیده بود. پس آن حضرت مضمون چنین مطلبی را فرموده بود که من برای مؤمنی که مصیبت جد شهیدم را یادآور شود، سپس برای تعجیل فرج و تایید من دعا نماید، دعا میکنم.
خیلی ممنون. مکرمت 47 رو بعد با همدیگه پیدا خواهیم کرد، چون مربوط به جلد 1 و احتمال دادیم که ممکنه الان بعضی ها جلد 1 همراهشون نباشه. مؤید این مطلب است اون مکرمت 47 که بعد بهش مراجعه میکنه. ضمناً میگه که دوستان صالح من در عالم خواب چنین مطلبی رو دید. دعای بعد از ذکر مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه اهمیتش نیاز به ذکر این خواب نداره، ولی این خواب هم مؤید همون مطلب است که بعد از اشک بر سید الشهدا و مشمول عنایات خاص خدا شدن به خاطر اهمیتی که گریه و مصیبت بر سید الشهدا دارد، اگر کسی در این زمان دعاگوی بر فرج امام زمان باشه، این حتما مورد عنایت امام السلام الله علیه قرار میگیره. اگر یه دوستی، یک عزیزی به شما بگه من بعد از زیارت عاشورای خیلی باحالی که خوندیم و کلی هم عشق ریختیم و توشم روزه مثلا حضرت علی اکبر رو خوندند و حسابی عشق ریختیم، من بعدش برای شما دعا کردم برای سلامتیت، برای گره‌گشایی از امورات زندگی، شما بهش نمیگید خدا خیرت بده، شما بهش نمیگید ایشالله که همه دعاهایی که در حق من کردی در حق خودت مستجاب بشه. امام زمان سلام الله علیه که معرفتشون با معرفت امثال ماها قابل مقایسه نیست، لطفشون با محبت ماها قابل مقایسه نیست، پس حتما حضرت فرد رو مورد عنایت قرار میدهند، حالا به هر شکلی که صلاح بدانند و هر ادبیاتی که مصلحتش بدانند که به درگاه خدا عرضه بدارند دعاگوش خواهند بود. ذکر مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه، الحمدلله رب العالمین، در این مملکت شیعه که بسیار فراوان است و با روبرگرداندن عده‌ای از دین و مذهب یا پشت کردن عده‌ای به مجالس سید الشهدا، این برنامه‌ها تعطیلی بر نمی‌دارد. الحمدلله به تعبیری که در اون تشرف بود، خلاصه به لطف صاحب الزمان اینجا شیعه خانه اهل بیت، و از عواملی که بخشی از گرفتاری ها را با وجود سختی ها و مشکلات بسیار داخلی و خارجی حل می کنه و بر مؤمنین و دیگر اهل این مملکت شیعه خطرات بزرگی رد می شود، برکت همین عشق های بر حضرت سید الشهدا است. اگر این عشق ها نبود و اون دریا گناهان امثال بنده رو تحت تأثیر قرار نمی داد و افراد رو پاک نمی کرد، معلوم نبود چه وضعیتی داشتیم. به هر حال عشق بر سید الشهدا بسیار با برکت است، همیشگیست، ارتباطی هم به این که مثلا امروز در تقویم نوشته مثلا روز سعدی یا نوشته روز فلان، به اینا ارتباطی نداره که حالا مثلا امروز چون روز بزرگداشت فلان شاعر بود یا روز بزرگداشت فلان کتاب بود مثلا دیگه آقا امروز روزه سید الشهدا خوانده نشود. روزه حضرت سید الشهدا اگر به لحاظ تربیتی فضای خانمون جوری باشد که هر روز هم اگر توجه و توسلی پیدا شد و پدری یا پدر بزرگی یا مادر بزرگی یا مادری اشک ریخت، این از الطاف خداست برای اون خانواده که بچه ها براشون یک امر غریبه ای نباشه، نگن مگر چه کسی فوت کرده، نگن مگر محرم شده. یعنی اگر بتوانید ادبیات زندگی و خانوادتون رو جوری تنظیم بکنید و بچه ها رو رشد بدهید که اگر در یک روز به اصطلاح معمولی هم دیدن شما نشستید و دارید برای امام حسین گریه میکنید و زیارت عاشورای با عشق و حالی میخوانید، تعجب نکردن. این از لطفای خداست به خانواده شما. البته اگر کسانی بچه هاشون یه خورده بزرگ شدند، به هر دلیلی نسبت به این مطالب زاویه دارند، آدم باید یه مسیر دیگری رو طی بکنه، یا مثلا باید با یه ادبیات دیگری، یا اینکه لااقل اگر موجب طعنه و موجب اذیت اونها و موجب کم ادبی اونها نسبت به این حقایق مسلم دینی میشه، خب آدم خوب به نحو دیگری عمل بکنه که اونها رو جسور بر اعتقادات نکنه. ولی به هر حال این کاریه که باید در خصوصا اونهایی که جوان هستند و بچه های 4 ساله دارن و 6-7 ساله دارن، اینا این کارو خوب بتونن انجام بدن. به عبارتی یه کاری بکنید بچه هاتون اون سه با روزه امام حسین داشته باشن، توجیهشون بکنید، از ادبیاتی که بلدید استفاده بکنید که بچه‌ها فکر نکنن روزه برای امام حسین و اشک بر امام حسین فقط ما رو اون 10 روز محرمه، حتی بعضی ها مثلا ما رو اون 3 روزه، ما رو اون 4 روزه. این یک خطای استراتژیک در نظام تربیتی خانه است. خیلی هم کار دشواری نیست. البته چند بار هم آدم باید توضیح بده یا تبیین بکنه، بیان بکنه مطلب رو. بعد هم میتواند اونجایی که تبیین شد، نه به عنوان جمله نخستین، اونجایی که مطلب تبیین شد بعد بگی که ضمناً در فرمایشات امام از سلام الله علیه هست که حضرت به جد بزرگوارشون میفهمند که من هر روز صبح و شب برای مصیبت تو گریه میکنم. ما اگر بخوایم به امام زمان هم اقتدا بکنیم، اگر روزی 10 دقیقه روزه امام حسین بشنویم، حالا اگر اشکمون بیاد که چقدر خوب، اگر اشکمون هم نیاد خودمون رو در معرض حزن برای حضرت سید الشهدا قرار بدیم، این اقتدای به امام زمان است. و با ادبیات هایی که خودتون انشالله بلدید، اگر واقعا درش مسئله بود یا سوال بود، میگید با هم دیگه بررسی میکنیم، سعی میکنیم ادبیات خوب رو با هم مرور کنیم. اما به هر حال این لطف و عنایت خدای متعال به خانواده ایست که روزه حضرت سید الشهدا برای همشون شیرین باشه، برای همشون جذاب باشه، به معنای اینکه نسبت بهش رو بر نگردونن. در این زمینه هم البته باز ملاحظاتی لازمه. بعضی از روزه ها متناسب با همه جا نیست، با همه موقعیت ها نیست، ولی به هر حال اصل مطلب همینه. چه اشکال داره بچه ها ببینن شما نشسته اید و متوسل به سید الشهدا شدید و اشکم دارید میریزید، ضمناً شب مثلا تولد خودتون یا همسرتون یا خواهرتون هم هست، چه اشکال داره؟ تو مجلس تولد که شما نشستید به گریه کردن، تو ماشینی، تو مسیری دارید جایی میرید، یا مثلا فایلی گذاشتید یه توسلی پیدا کرده، حالا یه 2 قطره اشکم میریزید، چه اشکالی داره؟ منتها اینا باید همه با ملاحظات تربیتی و حواشی باشه که انشالله بهش عنایت دارید. شماره 30، بعد از زیارت آن حضرت بخواند بزرگوار دیگری. بله فرمایشی، بفرمایید.
بعد از زیارت آن حضرت علیه السلام، یعنی پس از زیارت مولای ما صاحب الزمان علیه السلام که شهید در کتاب الدروس به این مطلب تصریح کرده است، میگویم و شاهد بر این است آنکه پس از زیارت هایی که بر آن بزرگوار روایت شده، دعا برای آن حضرت هم به طور خاص رسیده است که همه یا قسمتی از آنها را در بخش 8 کتاب ان شاء الله تعالی خواهیم آورد. ولی شاهد بر این عقل و عرف می باشد، زیرا که بین مردم چنین متعارف است که چون در پیشگاه بزرگان حاضر شوند برای آن دعا می کنند. پس شایسته است که مؤمن آشنا به شیوه متداول بین مردم، چون خود را در پیشگاه مولایش حاضر می نماید تا او را زیارت کند، از این امر غافل نماند، به ویژه آنکه بداند این کار موافق تمایل قلبی و مطابق با خواسته او است. به مقتضای توقی رسیده از ناحیه مقدس او که پیشتر روایت را آوردیم که فرموده و اکثر دعا به تعجیل الفرج، و بسیار دعا کنید برای زودتر رسیدن فرج.
بسیار خوب، خیلی ممنون. ظاهراً توی خانش انشاءالله تعالی بگید بهتر از تعالی نوشته می شود، تعالی خوانده می شود. اینجا میگه شما وقتی زیارت آل یاسین میخونی، وقتی سلام به امام زمان میدهی، وقتی دعایی میخوانی و زیارتی میکنی حضرت را، به هر زیارتی و به هر دعایی، همین که متذکر وجود مقدس امام زمان میشوی، برای حضرت و ظهور اون حضرت دعا کن. بعد مثال میزنه ایشون، میگه که آقا متعارف است که وقتی افراد خودشونو در محضر بزرگی میبینن برای او دعا میکنن، میگن خدا به شما سلامتی بده، سایتون مستدام باشه، خدا مشکلاتتون حل کنه، امثال اینها. میگه خب وقتی تو داری زیارت امام زمان میخونی، امام زمان مخاطب تو هستن، تو در محضر اون بزرگوار خودت را قرار داده ای، گرچه اگر در حال خواندن زیارت هم نباشی در منظر و مرآی اون بزرگواری، ولی وقتی داری زیارت میکنی یعنی داری جلب توجه اون حضرت میکنی، یعنی داری خطاب به اون حضرت سخن میگی، بنابراین شرایطت شرایطی است که عرفاً در محضر اون بزرگواری، خب چقدر شایسته است که برای اون عزیز دعا کنی. یعنی خودمون رو مقید کنیم، انشالله توفیق پیدا کردیم، زیارت عالی یاسین خوندیم و زیارات دیگر و یا ادعیه‌ای که راجع به امام زمان خواندیم، که البته در ادعیه مربوط به حضرت معمولاً دعای بر فرج هست، ولی به هر حال خودمون رو مقید به دعای بر فرج حضرت هم بگردانیم. در شماره 31 نکته ای دارد که میتواند در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر به عنوان یک امر عمومی تری قلم داد بشود. بعضی ها این توفیق رو در دیگر ایام سال هم دارند، بعضی ها نه، فقط در ماه مبارک و یا به عبارتی فقط در شبهای قدر و احیا توفیق پیدا می کنند که به درگاه خدا از گناهانشون اشک بریزند، استغاثه کنند و از خوف خدا و از آتش غضب خدا اشک بریزند. مرحوم صاحب مکیال میگوید این موقعیت هم موقعیت ویژه‌ای است برای دعا برای فرج و سلامتی امام زمان. بخوانند بزرگوار دیگری زیرا که.
سلام استاد.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
پس از گذشتن از ترس خدای تعالی، زیرا که این هنگام نزدیکترین حالات است و جای استجابت دعاها می باشد، پس شایسته است که مؤمن با دعا کردن برای مولایش او را یاد کند تا اندکی از حقوق واجب آن حضرت را ادا کرده باشد، و شاهد بر این است آنچه در وسایل ابواب قوات الصلات از محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق رحمت الله علیه به سندش از منصور ابن یونس بزرج آمده که از امام صادق علیه السلام پرسیدم درباره کسی که در نماز واجب خودش را به گریستن بزند تا اینکه گریه کند چه صورت دارد؟ فرمودند به خدا سوگند روشن یه چشم است، و فرمودند اگر چنین حالی دست دار مرا در آن حال یاد کن. میگویم پوشیده نیست که این امر به خاطر آن است که امام زمان او بود و بر وی حق داشت. پس برای هر مؤمنی شایسته است که این را نسبت به امام زمان خودش عمل کند تا با دل و زبان حق آن امام علیه السلام را ادا کرده باشد.
بسیار ممنون، متشکرم از لطف شما. ببینید این تعبیر رو ما در روایات خیلی استثنا برمیخوریم که مثلا حضرت فرموده باشند اگر چنین حالی دست داد مرا در آن حال یاد کن. معدود این به تعبیر من التماس دعا گفتن حضرت. بله در تحت قبه امام حسین در مسیر زیارت سیدالشهدا تعابیر مشابهی داریم ما، که اهل بیت از کسی خواسته باشند در فلان موقعیت ایشان را دعا کنند. این تعبیر خیلی ویژه است. حالا حضرت در کدام موقعیت فرمودن؟ میگه آقا یه نفری در نماز واجب خودشو به یه حالی بزنه، گریهش نگرفته، به یه حالی بزنه، حال حزن و اشکی خلاصه در بیاورد که این زمینه اشک ریختنش بشه از خوف خدا. حضرت میگن این روشنی چشم، و در این حال مرم دعا بکن. حضرت امام و حجت خدا حق دارند به گردن مأمومی. اگر کسی چنین توفیقی پیدا بکنه نباید احساس کنه یه منتی بر سر امام زمان داره که در نمازش حضرت دعا کرده. شاید اندکی از حقوق واجب حضرت رو جواب داده باشه. حضرت حق حیات به گردن تو دارن، حضرت حق هدایت به گردن تو دارن، حضرت حق زیستن به تو داده اند به واسطه اون مباحثی که داریم در مراتب تملیک وجود. حضرت حق به گردن دارن، تو کاری برای حضرت نکردی. فکر نکنه کسی اگر در نشست و برخاستش دعاگوی بر فرج بود، دم سفره افطار دعاگوی بر فرج بود، در زیارتهاش دعاگوی بر فرج بود، یک حقی به گردن امام زمان پیدا کرده بود، دیگه الان حضرت باید چه بکنن تا حقش ادا بشود. نه، اینجوری نیست. شاید یکی از حقوق حضرت به گردن تو کمی برآورده بشه. و این تعبیر حضرت صادق رو در ذهن بیاورید اگر بتوانید. باز حالا به لحاظ تربیتی پیشنهاد میدم، چون ببینید موقعیت هایی که ما معمولا درش هستیم چنین موقعیت هایی نیست که یک خانومی یا یک آقایی به راحتی بتواند در مثلا محیط خانه در نماز یک حالت حزنی به خود بگیرد و سعی بکنه که اشک بریزه و دیگران هم منقلب شوند. معمولا اینجوری نیست. حالا خوش به حال کسی که همسر همراه و نیکویی داره، بچه هایی تربیت کرده که این حالات براشون غریبه نیست و نسبت به این حالات متذکر می شوند. اگر کسی توانست این حالات را برای خودش پیش بیاورد، یادش بیاد که امام زمانش به او میگویند اگر چنین حالی به دست داد من رو هم دعا کن. قربان قربت و مظلومیتت یا صاحب الزمان. و این حال رو گاهی آدم میبینه. بعضی جوانترا دارن، بعضی بزرگترا دارن. یه دوستی ما داشتیم خیلی در عنفوان جوانی، تقریبا هر موقع ما توفیق پیدا میکردیم که با هم نمازی رو شرکت بکنیم یا نماز با هم میخواندیم، ایشون چنین تقیدی داشت، سعی میکرد یه حالتی در نمازش از کار رو بگه یا در قنوتش یا در از کار رکوع و سجودش که خلاصه زمینه عشق براش فراهم بشه. میشه، جوانم بود، شاید حدود مثلا 20 سالش بود اون موقعی که این صحنه ها رو من در ابتدا از او یادم هست. بعدها هم البته شبیهش رو داشت. این موقعیت موقعیت ارزنده است. چه کنیم که شرایط اجتماعی و خانوادگی و گاهی فامیلی ماها اینها رو بر نمیتابد. یه نفر که یه خورده در نماز با حالت خضوع میستد، دو نفر از دور نشونش میدونید چجوری وایستده، در حالی که اینا از مستحبات است. حالت خضوع در نماز اگر در بدن انسان هم خودش رو نشون بده، یه حالت افتادهی باشه در نماز، اینا ارزش داره، اینا مستحبه. خودش رو در درگاه خدای متعال ببیند و با یک حال استغاثه‌ای در درگاه خدا حاضر بشه، نه که همیشه به اصطلاح دلار را میره به سر نماز که میرسه به حالت مثلا گردن فراز میکند. و ولی این حالت یه حالتی است که انشالله به یادتون بماند. در نمازهای سحر نجف انشالله، در نمازهای سحر کاظمین انشالله، در دو رکعتی های حرم امام رضا سلام الله علیه انشالله، اگر توفیق داشتید در سحر مسجد سهله، در مسجد کوفه، این جاهایی که یه خورده شرایطش فراهمتره و قلب انسان هم آماده تره، حالت ایستادن سر نماز، حالت ذکر گفتن، این که من خودم رو بین رضای خدا و سخط خدا ببینم، این که من خودم رو در معرض آتش غضب خدا ببینم. چرا دعای جوشن در ماه مبارک رمضان استحباب دارد و چرا اینقدر در این دعا گفته می شود که خلاصه خدایا من از این آتش به تو پناه می برم؟ آتش خدا شوخی نیست، آتش خدا شوخی نیست. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. هزار و یک اسم خدای متعال گفته می شود و مکرر گفته می شود که خدایا من از آتش خودت خلاص کن. یه آتشی هست، یه گرفتاری های اینگونهی پیش روی ما هست، به خدا پناه ببریم از اینکه گرفتارش نشیم. چرا اهل بیت تعلیم دادن ما رو به خواندن دعای جوشن، اونم در ماه مبارک رمضان؟ چرا؟ معلومه خبراییه. این وقنا عذاب النار تعارف نیست. خوش به حال کسی که وقتی در حال مناجات قرار میگیره واقعا خودش رو در آستانه آتش و غضبی از خدای متعال ببیند که جز به خود خدای متعال نمی شود پناه برد. هاربون من که الک، از غضب خدا به رحمت خود خدای متعال باید پناه برد. حالا مرحوم صاحب مکیال می گوید وقتی در این حال قرار گرفتی، یه همچین حالت خضوعی در دیجاج شد، اشک جاری شد، امام زمانت رو دعا کن، بگو اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. نکته بعدی و آخرین نکته‌ای که در این جلسه با هم می‌خوانیم و بهش تأمل می‌کنیم، شماره 32، پس از تجدید هر نعمت و زوال هر مهنت. بله، بخوانم بزرگواری از حاضران.
ببخش، من میتونم یه سوال
بپرسم؟ بفرمایید.
تو قسمت قبلی مقام اشرف نفس رو فرمودین، میشه یکم توضیح بفرمایید؟
بله، اجازه میدین ببینیم از دوستانی که در جلسات دیگری بوده اند که این رو توضیح دادیم، کسی میتواند کمک بکنه یا نه. اگر توضیح ناقص بود من تکمیل میکنم.
ممنونم.
یکی از بزرگواران
در جوار آقا علی ابن مصر رضا هستم، دعاگوی همه دوستان.
الحمدلله رب العالمین، خوشا به حالتون. خب یکی از دوستان توضیح بدن ببینیم چی تو خاطر شریفشون هست.
استاد اجازه هست؟
بفرمایید.
مقام اشرف نفس منظور اینه که اگر کسی در ذهن خودش، درون خودش، در قلب خودش بیاد مثلا بر این اساس دعایی بکنه، مناجاتی داشته باشه، توی دل خودش راز و نیازی داشته باشه، این میشه مقام اشرف نفس. اما اگر بخوایم مثلا عملی رو انجام بدیم مثل نماز خوندن، رکوع و سجود داره، یک بروز بیرونی داره، یک ظهور بیرون خارجی داره، اون میشه مقام اخص نفس.
متشکرم. با فرمایش ایشون من یه مثالی بزنم. ببینید، شما همین تعبیری که ما گفتیم یه موقع من در وجود خودم تسلیمم، خود رو تسلیم میبینم، یه موقع در مقام عمل مثلا میگم مادر چه کنم، پدر چه کنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، در مقام عمل کاری رو به دستور اون بزرگواران انجام بده. فرق این دوتا در چیست؟ بعضیا میگن اونی که شما در رفتارت خودشو نشون میده عمله، اون یکی که عمل نیست. ما میگیم نه، به شواهد مختلف و استدلال هایی که جاش الان نیست ما میگیم اونم عمله، منتها این دوتا عمل با هم فرق میکنه. اصطلاحی که یاد بگیرید یا یادداشت بکنید اینه، یکی از این اعمال در موطن نفس است، تای دست داد، یکی از این اعمال در جوارح است، که اصل همه اعمال هم چیزی جز اتفاقی که در موطن نفس میفتد و توجه ماست به یک امر چیزی نیست. ولی در این دستبندی ما تفاوت این دوتا رو بهتر متوجه میشیم. شما در موطن نفس خودتون خود رو تسلیم مادر و امر و نهیش میدانید، در موطن نفس خودتون خود رو تسلیم و خاضع در برابر امام رضا سلام الله علیه میدانید. وقتی زیارت حضرت مشرف می شوید، این حالت این که من خدمت کسی رسیدم که او واجب الاطاعه است و از من نسبت به خودم فرمانش مطاع‌تر است، یعنی اگر من بخواهم به خودم فرمانی بدهم که برو در فلان منطقه بنشین، حضرت بگن نه اون منطقه نرو، امر ایشون بر من واجب است اطاعتش، ولی امر خودم به جوارح خودم واجب نیست. این حالت تسلیم شما فعل شماست در مقام اشرف نفس. ما ایمان که می آوریم، الان ما الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام، ما الحمدلله ایمان به ولایت امیرالمومنین آوردیم. ظاهر رفتار ما که توی مثلا مترو نشستیم، توی اتوبوس نشستیم با یه نفری که ایمان به ولایت نیاورده، ظاهرش که فرقی نمیکنه، دو تامون نشستیم. ولی من یک فعل مهم در درگاه خدا انجام داده و میدهم که او انجام نداده و نمیدهد. من در موطن نفس خود ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتم. این فعلی است در مقام اشرف نفس. اخص نفس رو با سین می نویسن، یعنی اون پایین ترینه. مقام اخص نفس درجهش از مقام اشرف نفس پایین تره. بروز و ظهور یک عمل است که به چشم میاد، که عینیه، که در جوارح ماست. اما این عمل جوارحی یک ریشه جوانحی دارد، یک ریشه قلبی دارد، یک ریشه نفسانی دارد که ظاهر نیست. اینو بهش میگن مقام اشرف نفس. روشن شد؟
بله استاد.
من خواهش میکنم. خب شماره 32 رو یکی بخونه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اساس تجدید هر نعمت و زوال هر محنت، زیرا که امام عصر علیه السلام واسطه تمام نعمت ها و به برکت او هر محنت و رنج از ما دور میگردن. تا پیشتر گفتیم که دعا برای واسطه نعمت یکی از اقسام شکرانه نعمت است که در آن ترغیب شده و از اینجاست که صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد علیه السلام را نیز هنگام تجدید نعمت ها ترجیح می دهیم، زیرا که آنها اولیای نعمت ها هستند، چنانکه در زیارت جامعه و روایات مستفیده بلکه متواتره آمده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. روایات مستفیضه توضیحی دارد، یک نوعی از روایات است، الان ورودی بهش نداریم. اینجا می‌فرماید که وقتی ما به همون نعمتی میرسه، واسطه رسیدن این نعمت وجود مقدس امام اون زمان، وقتی از ما مصیبت و گرفتاری دفع می شود، این دفع گرفتاری به لطف و تحت سایه امام و حجت زمان است. بنابراین چه دارای نعمت می شوی، چه از مهنتی خلاص می شوی. واسطه فیض و شفیع درگاه خدا را یاد کن و برایش دعا کن. قطارت یا پروازت یا ماشینت به مشهد رسید، بگو الحمدلله رب العالمین، برای سلامتی و فرج امام زمان صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. میشد ما به سلامت نرسیم، میشد برسیم با مهنت و گرفتاری برسیم، میشد به این راحتی انقدر خوش نگذره مثلا در این مسیر، میشد. پس اللهم عجل ولی یک الفرج. پس بچه ها از امام زمان تشکر کنیم. یه غذای خوبی دعوت شدیم، یه جایی پذیرایی خوبی کردن، یا رستورانی رفتیم خودمون، همه اشکال نداره تشکر از پدر خانواده بکنن، تشکر از مادر خانواده بکنن، تشکر از عمویی بکنن که میهمان کرده، این اشکال نداره. ولی چقدر خوبه که همونجا بزرگتر خانواده، همون عمویی که دعوت کرده، بگه هممون میهمان سفره امام زمانی، پس برای فرج امام زمان صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد. چه اشکالی داره؟ نه سخن خطایی است که بسیار هم درست است، قابل اثبات هم هست به شکلها و شیوه های مختلف. حاج خانم رئیسی سفره میندازن، اگر فقط حاج آقا بودن، خب پایان سفره میگن حاج آقا شما برای فرج حضرت دعا کنین، منم آمین بگم. اگر بچه ها بودن میشه همین تعبیر رو گفت، میشدم خودشون پیش دستی کنن قبل از اینکه اهل سفره پراکنده بشن، برگردن بگن الحمدلله رب العالمین، خب هممون پای سفره امام زمان بودیم، برای سلامتی و فرج اون حضرت صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، حالا بعضی ها دعای بیشتری بخوان بخونند، نکته‌ای بگن، اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان بگن، همه مدلش میشه. مهم اینه که شما افراد را متذکر کنید به صاحب سفره، به صاحب سفره. من که کاری نکردم، من یه خود نمک از این ور ریختم به این ور، یه خود مثلا ادویه اضافه کردم یا نکردم، که حالا خیلی ادویه اضافه نکنید، برای نوجواناتون خوب نیست، ولی من یه خورده مثلا مواد غذایی رو جابجا کردم، تا دیشب توی یخچال و فریزر بوده، حالا توی زودپز و مثلا رو گازه. من کاری نکردم، ما پای سفره امام زمان نشست. اگر امام زمان نگاه مرحمتش رو از اهل زمین برداره، این همه نعماتی که همه دارن شبانه روزی استفاده میکنن، دیگه قابل بهره برداری نیست. دعای شریف کسار رو که میخوانید صراحتن به این تعبیر اشاره میکنند. حدیث شریف کسار چه میفرماید؟ ما خلقت السماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری. آبها جاریه، به برکت وجود این بزرگواران است. خورشید و ماه در گردشند، به برکت وجود این بزرگواران است. زمین بی سکون در حال حرکت، حرکات مختلف داره، همش به واسطه این حضرات معصومین است. تعبیر حدیث این است که اگر این بزرگواران نبودن، هیچ کدوم این اتفاقا نمی افتاد. ما سر سفره صاحب الزمانیم، ما سر سفره ای هستیم که به واسطه وجود نورانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گسترانیده شده. باید دعاگوی صاحب سفره باشیم. اگر پدری ما را ببرد سر یک سفره مهمانی خوبی بنشاند، من صابخونه رو بیتوجهی کنم، بگم پدرم من آورده اینجا، بر من خورده میگیرن، میگن تو صاحب سفره، اون کسی که سفره رو پهن کرده یا اون کسی که سفره به خاطر او پهن شده رو ول کردی، پدر که تو رو از اونجا آوردن اینجا اینقدر ازش تشکر میکنی، هی مادر ممنونم، مادر پدر متشکرم، پدر که کاری نکرده، پدر یه خورده گوشت از اونجا آورده این و یه خورده مرغ از اونجا آورده این و صاحب سفره کیه؟ الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء. هر نعمتی، یه ماشین کوچیک می‌خرید برای بچه‌تون، وقتی می‌خواد بهش بدید بگید به 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 قربون امام زمان برم، ان شاءالله دل امام زمان شاد باشه، چه هدیه قشنگی برای علی رضای من آماده کردند و عنایت کردند. جشن میلاد و تولد برای فرزندتون، عزیزتون، همسرتون گرفتید. جر رو الینا کل مودتن، حضرت فرمودن هر جا شادی و سرور و خوشی هست به ما نسبتش بید. گل پسرتون جمال خوبی داره، البته لازم نیست که بچه ها رو هی به چهرهشون مفتخر کنید، تا قبل از حدود مثلا سن 14-15 سالگی لازم نیه بگین بله تو زیبایی دیگری زیبا نیست، نه، به سلامت چهرهش، به اینکه ایرادی رو صورتش نداره، به اینکه هر دو ابروش سالمه، به اینکه مثلا بینیش مشکل خاصی نداره متذکرش کنید، بگید همه آنچه که به ما رسیده است به واسطه امام زمان بوده، یا صاحب زمان دست شما درد نکنه، چقدر این موهایی که این پسر من داره، این موهایی که دختر من داره چقدر حالت خوبی می ایستند، چقدر قد تو خوبه، قربون صاحب زمان برم، چقدر موزونی داری. میگه مادر قد من چه ربطی به امام زمان داره؟ عزیزم امام زمان است که هست و لطفش واسطه ی همه خوبیایی که به ما میرسه، پس همه قدردان اون وجود مقدسی. دردی هم برطرف شد، سرش درد میکرده، امروز دیگه سرش درد نمیکنه، میگه الحمدلله رب العالمین، ممنون صاحب الزمانیم که به لطفشون این سردرد تو هم برطرف شد، چشمش عفونت کرده، دارو دادیم، درمان کردیم، پیگیری کردیم، الحمدلله خوب شده. چشم مثلا دختر 10 سالتون رو میبوسید، بعد میگید که الحمدلله، قربون امام زمان برن، به لطفشون چشم دختر مام شفا پیدا کرد. این میشود پس از تجدید هر نعمت و زوال هر محنت. اگر اینو بتوانید با نظامات تربیتی در محیط زندگیتون، بعضیا برای نواهاشون، بعضیا برای بچه های کوچیکشون، برای نوجوان ها میشه، اونم البته با یه ادبیاتی میتوانید، بتوانید اینها رو جاری بکنید، به موقع به زیبایی بیان بکنید، انشالله زمینه های خوبی برای تثبیت اعتقاداتشون فراهم میکنید. بفرمایید سوال دارن، ببینیم اگر بلد باشیم پاسخ.
ببخشید استاد، میخوام وقتی بچهای چیزی از دادن میخوان یا یه کاری میخوان که ما نمیتونیم انجام بدیم، حتی اینکه خب ببین خدا نخواسته این کار انجام بشه، ما خیلی این کار رو تکرار میکنیم، یا در نعمتی این خدای شکرت، یا بعد از قضا میگیم چه خوشمزه بود، یا صاحب از زمان دست سپس نکنه، بعد یه وقتی هم که ما میلشون نیست بهشون خیلی کوچیکن، و بعد میگن که خب حالت ببین نشد، ببین اون زمان نخواست این کار میکنی، اون وقت باید نمیدونم متوسط پسرشون چجوری باید جواب داد.
یه مثال میشه بزنی؟
مثلا دخترم خیلی بهش مخاطب کربلا تا حالا قسمت اون نشده، بعد دائما نشد دیگه، اون خاطر نمیخواد ما بریم، اون زمان نخواستم ما بریم، ولی میدونم
چند سالشه من با ادبیات اون سن بگم براش؟ پنج. خب ببینیم، مثلا من حالا پنج ساله رو میگم، شما ببینید به نه سالش هم شاید بشه با همین ادبیات بگیم. ببینیم به بچه پنج ساله میگیم که ببین مثلا اگر ما بخوایم بریم توی کوچه پارک کنیم، بعد یادت اون روز رفته بودیم اونجا میخواستیم پارک کنیم، یه آقای دم درش وایساده بود میگفت نه یا شما اینجا نیاین پارک کنیم. مثلا اونجا ما میخواستیم بریم پارک بکنیم، ولی یه نفری مثل خودمون مانع شده بود، میگفت تو نیا اینجا. یا یه موقع ما یه چیزی میخوایم بخریم، مثلا میخوایم یه میز عسلی بگیریم، بعد میریم میبینیم یه خود قیمتش گرونه، نمیخریم، میگیم حالا مثلا بذار یا پولامون رو جمع کنیم یا یه جا ارزونترش رو پیدا کنیم مثلا بخریم. ببین اینجور جاها که ما نمیگیم خدا نمیخواد ما بخریم، امام حسین وایساده توی مسیر نمیذاره مثلا ما بریم، اینجوری که نمیگیم. ببین بالاخره هر کاری ما بخوایم انجام بدیم یه وسائلی هم میخواد. مثلا پدر به جهت مثلا مشکل سربازی، به جهت فلان مشکل، یه عناوینی که صادقانه هم باشه. مثلا ببین الان پدر نمیتونن اصلا برای کربلا اقدام کنن، نه اینکه ما اقدام کردیم، نه مثلا ما گذرنامه نمیتونیم بگیریم مثلا، یا گذرنامه اون فلان مشکل رو داره، ما خودمون نمیتوانیم الان اقدام بکنیم. امام حسین که نگفتن نیان، که خودمون نمیتونیم. یعنی چیزایی که مربوط به اموراتیه که خودمون درش خلاصه مانعیم یا نمیخوایم اصلا، ما الان نمیتونیم برویم، شرایطمون جور نیست. نه که امام حسین علیه السلام مثلا نتلبیدن، معناش این نیست. یعنی باید این وجهشو
این که سلام میده که ببین چرا این آدمان خدا آفرین، چرا مردم قصده این برای سرشونه، چرا خدا نمیخواد که اینا خوب شن.
خب یکی این هم همونه دیگه. ببینید الان ادبیاتشو توجه کنید، خدا این بمبا رو میریزه یا دشمنان خدا، خدا اینا رو گرفتار کرده یا یه عده‌ای که در این اتفاق نقش دارن، حالا چه اهل کشور خودشون باشن چه اهل یه کشور دیگه باشن. خدا که این کارا رو نکرده که، خدا خلق میکنه، به آدمام اختیار میده. مثلا به شما پسر گل پنج سالم یا دختر گل پنج سالم اختیار داده، میتونی بری از توی اخشال برای من آب بیاری، میتونی نری، میتونی اسبابازی تو بزنی زمین بشکونی، میتونی نگر داری ساله. من مثال بد نزدم و توجه کنم، مثلا نگودم میتونی بری لیوانو بیاری تو سر من فرود بیاری، چون اینا ادبیاتش باید دقت بشه. تو میتونی اسبابازی رو بشکنی، میتونی نشکنی، خدا بهت این قدرت رو داده، میتونی هر دو کار رو بکنی. اونی که داره ظلم میکنه، خدا بهش این قدرت رو داده که ظلم نکنه، خدا بهش این قدرت رو داده که خیر برسونه، این عقلم بهش داده که بفهمه خوبی چیه بدی چیه، ولی خودش نمیخواد بکنه، پس تقصیر خدا نیست. حالا من اون جمله قبلیم به اتمام نرسید، پس امام حسین علیه السلام نیستن که بگن نیا، ما شرایطمون جور نیست نمیریم، یا مثلا در یه زمانی ممکنه مسیر بسته باشه، یه زمانی ممکنه ما هزینه هامون جفت و جور نباشه. حتی اینجا گاهی صادقانه شینه، ببین ما احتمال دادیم یا تشخیص دادیم یا فکر کردیم مثلا اگر میز عسلی بخریم لازم تره مثلا تا فلان مسافرت رو بریم، ما اینجوری تصمیم گرفتیم، ربطی به امام حسین نداره. عرضم روشن بود؟
بله بله اینو متوجه شدم. نه اما در این نافینا رو هم لطف میکنید بفهمه اینگه چرا این نافینا به دنیا آمده،
چرا کی؟
با تلویزیون نشونه یاد این نافینا چرا این نابینا به دنیا آمده.
آها اونی که نابینا به دنیا آمده، متوجه شد. ببینید اینا بعضیش بله بفهمید خانم حسنیان بفهمید.
ببخشید بسید صحبت جون پیدم، میگم میتونیم مثلا در مورد این پسری که الان هاش خانم گفتن گفت به سرشون بگیم که خب صلاح اینجور بوده، خدا صلاح رو بیشتر و بهتر میدونه، یا امام زمان صلاحمون رو به این میدونه که این اتفاق بیفته.
ببینید تعبیر صلاح میدانند برای بعضی از سنین، البته بیشتر سنین، سوالات دیگری پیش میاره. ببین مثلا ما رفتیم دکتر، دکتر نبود، بعد چون دکتر نبود به فلان مشکل میخوریم، بعد میگه خدا اینجوری صلاح دونسته. خب چرا خدا اینجوری صلاح دونسته؟ مگه خدا میخواسته ما رو اذیت کنه که به فلان مشکل بخوریم؟ یعنی یه زمینه های دیگری رو پیش میاره. یا اگه بگیم امام حسین صلاح ندونستن، خب این سوال پیش میاره که چطور امام حسین برای عموینا صلاح دونستن، برای ما صلاح ندونستن؟ تازه اونا که دخترشون مثلا نمازم نمیخونه، ولی امام حسین صلاح دونستن که او بره، بعد من که نمازمو الان به خوبی دارم میخونم صلاح ندونستن من برم؟ یعنی دوباره بر میگرده به خود حضرات معصومین یا به خدای متعال. مثلا ممکنه بگی که الان با مثال غزه‌ای که ایشون گفتن که ایشالله خدا همه مظلومان عالم رو به فرج امام زمان نجات بده، مثلا میگه خب چرا اینا اونجا مثلا ساکن شدن، چرا بگیم خدا مثلا چرا اونجا به دنیا آمدن، خدا اینجوری مثلا، خب چرا خدا اینجوری مثلا، من خدا میخواست اذیتشون بکنه؟ نه، پس اینا ارتباط به خدا دادنش و مصلحت اینجوری دونستنا یه جاهای مشکل ایجاد میکنه، چون اونا مراتب معرفتی بالا که معمولا ندارن بچه هایی که ما میخوام بهشون پاسخ بدیم. و من عرض کردم، گفتم بزرگترام گاهی اوقات پس این بحث بر نمیان، یعنی نمیتونن هضم کنن. شما میگی خدا صلاحت ندانسته که مثلا در سن 30 سالگی داشتن پدر رو تجربه بکنی. پدر 29 سالگی از دنیا رفتم، میگه برای چی؟ پدر من چه ایرادی داشت؟ من چه خطایی کردم؟ و اما راجع به افراد مثلا نابینا، افرادی که نقصی در بدنشون هست، افرادی که مشکلات جسمی دارن، البته توجه دارید اصل این بحث ها در ذیل بحث عدل توضیح داده میشه و شقوق و ظرافتی داره، اما در حد بچه ها، در حد بچه ها ادبیات های مختلفی میشه به کار برد. دو سه تا ادبیات شما میگم، نه که بگم اینا این که دو سه تاست مثلا یکیشو انتخاب کنید، نه، مجموع اینا میتونه دل بچه 9 ساله ای رو که از این نابینایی، از این بیماری ناراحته، یا خدای نکرده اصلا یه بچه خاله ای داره که عقب مونده به دنیا اومده، من چی به این بگم که مثلا دلشو آروم بکنه؟ چند تا جوابو با هم دیگه استفاده بکنید، البته توضیحات دیگه و جوابهای دیگه هم داره. جواب اول اینه که از اینجا شروع کنید که ببین خدای متعال هر کسی در دنیا یه نقصی، یه مشکلی، یه گرفتاری داشته باشه که اون گرفتاری و مشکل تقصیر خودش نباشه. خدا به یه نحوی براش جبران میکنه، یه جوری که برمیگرده میگه کاشکی دو تا مشکل اضافه ترم داشتم. اینا صریح روایت ها، حالا ما داریم با ادبیات بچه گونه. ببین این پسرخاله یا این دخترخاله که عقب مونده است یا چشمش نابیناست، من میخوام بگم حتی اگر اینقدر فضا عاطفی نزدیک بود، خدای متعال برای همه جبران میکنه. اگر خود فرد یا کسی در اون تقصیر نداشته، اگر کسی تقصیر داشته باشه، مثلا یه پزشکی موقع به دنیا اومدن یه خطایی بکنه، مثلا این بچه لمس بشه، یا یه نفری یه داروی اشتباهی بده، یه نفری نابینا بشه، اینجا خدا اون کسی رو که عمدن اشتباهی کرده مسئول میدونه و هم در دنیا و هم در قیامت با او کاری که باید انجام بده تا جریمه بشه و تنبیه بشه انجام میدهد. اما این کسی که خودش نقشی نداره، ولی اینجوری هم نبوده که مثلا از بد و تولد اینجوری باشه، به خاطر اشتباه دیگری بوده، خدا برای اینم جبران میکنه. اینقدر جبران میکنه، یعنی مثلا برای این پسرخاله خدا دو تا باغ پرمیوه با تن سالم بهش میده در قیامت، که منی که خالشم سالمم هستم مثلا برمیگردم میگم که کاش که بابا ما یه دونه انگوش نداشتیم، لاغل یه خود از این باقا به ما میداده. اینقدر خدا برای طرف جبران میکنه. و البته از طرف دیگه بالاخره برای هر کسی در دنیا یه مشکلاتیه. بعضیا مشکل ندارند، خدا میخواد امتحانشون بکنه که مثلا با این مشکل نداشتنشون چقدر خدا رو شکر میکنه. بعضیا مشکلاتی دارند، خدا میخواد خودشونو و اطرافیانشون امتحان کنه که در برابر این مشکلات چقدر صبر میکنن، چقدر خدا رو شکر میکنه. خلاصه دخترم، پسرم، هیچ کاری از کارهای خدا بی حکمت و دلیل نیست. هیچ کسی هم از خدا طلبکار نمیمونه. خدا یادته مثلا ما میخواستیم مثلا اون شب بریم از بیرون غذا بگیریم، بعد دایی اینا زنگ زدن گفتن بیان خونه ما، تو ناراحت شدی گفتیم میخواستیم بریم غذا بگیریم، دایی چرا ما رو دعوت کرده؟ رفتیم اونجا دیدیم اونی که میخواستیم بگیریم یه تیکه سفرهشون بود، کلی چیز دیگه هم بود خوردیم. ببین گاهی آدم یه چیزی رو فکر میکنه که خیلی خوب نیست، خیلی مثلا دوست نداره، ولی خدا براش جبران میکنه بهتر از اون چیزی که فکر میکرد. مجموعه این سخنان اگر باز نقصی داشت با یکی دو تا سخن دیگه در همین سو در همین راستا میتونه دل بچه ها رو روشن کنه، اما شما بدانید این تجربه است، این روایت نیست، تجربه شخصی من. یکی از بزرگترین مشکلات و شبهات افراد در زمانه کنونی که ما داریم زیست میکنیم مباحث و سوالات و ابهاماتی است که به عدل خدا برمیگرده. و من خاطرم هست که اون مجموعه جلسات عدلی که داشتیم خیلی به اصطلاح کاربردی بود و بازخوردهای خیلی خوبی هم بزرگواران دادن. حالا اگه یه وقت باز توفیق پیدا کردیم که راه بیاندازیم، انشالله شما هم اگر دوست داشتید و دیگران شرکت بکنید. ولی خلاصه بحث عدل خدا و اینکه خدا متهم نشود، گردن خدا نندازیم مشکلات رو، موانع رو گردن اهل بیت نندازیم مشکلات و موانع رو، این خودش یه هنری است و یک عقبه اعتقادی میخواد. ضمناً اینجا همه جمع حاضر ما در این جلسه به شما عرض میکنیم، بنده کمترین هم جز به این جمع، هر کمکی از جمع ما برمیآید، از کمکهای اداری گرفته تا سکونت تا خلاصه عیاب و ذهاب، هر کمکی از دست ما برمیاد که شما در اولین فرصت با عزیزانتون و همسر عزیزتون مشرف بشوید، نجف و کربلا و سامرا و کاظمین، بفرمایید ما اقدام میکنیم. هر کمکی برمیاد، یعنی خلاصه شما فقط لب تر بکنید. نه لطفی نیست، ما وظیفمون میدونیم که هر کمک از دستون بر بیاد انجام بدیم. حالا شما بعدن من از شما در خصوصی میپرسم که چه مانعی است، اون مانع رو کمک کنیم. یکی از بزرگوارانی که فکر کنم یه قسمتی از این جلسه رو بودند، حالا الان نمیدونم هستن یا نیستن، و افراد دیگری گاهی شده است که یه موانعی داشتن با کمک دیگر دوستانشون تونستیم حل بکنیم و الحمدلله توفیق تشرف پیدا کردند. این رو وظیفه خودمون میدونیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا. یعبدك لا یشرک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا واذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. سرکار خانم چوب دارن امروز اولین نفر بودن که حاضریشون رو در کلاس زدن. ما از ایشون یه خواهشی میکنیم، از صبح فردا چهارشنبه تا سه شنبه هفته بعد که به اصطلاح روزهای جلسمون هست، لطف کنن هر روز صبح در گروه زندگی با امام عصر این سوال رو بنویسن: امروز برای امام زمانم چه می کنم؟ امروز برای امام زمانم چه می کنم؟ به عنوان یادآوری هر روز خانم چوبداران لطف کنن این پیامو در گروه بدن. بزرگواران هم سعی کنند اگر دوست داشتن کاری رو که انجام میدهند بنویسند به عنوان الگو برای بقیه. مثلا میگن امروز برای امام زمانم چنین میکنم. اگرم دوست نداشتن این پیام رو تذکری برای خودشون بدانند که یک کاری برای امام زمان انجام بدن. از این چهارشنبه تا سه شنبه‌ای که میاد این زحمت با خانم چوبداران و بزرگوارانی هم که دوست داشتن ما رو در کاری که انجام میدهند به اشتراک بگذارند خبرش رو که ما هم یاد بگیریم. اگر کسی فکر میکرد این کار رو برای امام زمان نمیشه کرد، یاد بگیره اون کار رو برای امام زمان انجام بده. مثلا یه نفر می‌نویسه به خاطر امام زمان برای امام زمان سعی کردم که دل مثلا خواهرم رو با برادرم به هم نزدیک کنم. چی یه کار برای امام زمان. امروز برای امام زمان سعی کردم یک نفری رو شبهات اعتقادیش راجع مهدویت برطرف کنم به خاطر امام زمان. امروز با این که از دست مادر شوهرم یا پدرزنم ناراحت بودم، ولی به خاطر امام زمان برای اینکه تلخی در محیط خانواده نیاد هیچی برای خودم نیاوردم و خیلی عادی باهاشون رفتار کردم، با احترام، با محبت و امثال اینا. امروز به خاطر امام زمان نشستم یک ساعت نیم ساعت راجع به نماز مطالعه کردم که برای بچم راجع به نماز صحبت کنم و بتوانم او رو نسبت به انجام این واجب بیشتر ترغیب کنم. الحمدلله نماز خونه ولی بیشتر ترغیبش کنم. امروز به خاطر امام زمان زنگ زدم به دخترم که مثلا در مسافرته و گفتم دخترم خب چه خبر، چی کار میکنی و اینا. یه نکته قشنگ خانوادگی بهش گفتم که با همسرش اینجوری رفتار بکنه و زندگیشون انشالله گرمتر بشه. برای امام زمان زنگ زدم، نه به خاطر خودم و دخترم. نگفتم حالا دخترم یه وقت خدای نکرده مثلا مسافرت بهش بد نگذره، نه، به خاطر امام زمان این تذکر رو بهش دادم. فلان فامیلمون که در خارج از ایرانه زنگ زدم، با این که میدونستم اعتقاداتش بالا و پایین شده، با این که میدونستم تحت تأثیر تبلیغات یه فکرایی میکنه، ولی زنگ زدم بهش گفتم که ببین در این روزها ایامی است که ایام رحلت مادر حضرت زهرا سلام الله علیها است، ما می‌خواستیم یه مبلغی از طرف حضرت خدیجه صدقه بدیم، می‌خواستیم برای قربانی کمک کنیم، خواستم تو هم شریک بشی. چقدر شریک میشی؟ قصدم اینه که او رو به این بهانه نسبت به حضرت خدیجه، به حضرت زهرا، به وجود مقدس خاتم الانبیا متذکر کنم و یه جوری او رو در عمل شریک یک کار خیرش بکنم به خاطر امام زمان. امام زمان رو خوشحال کنم از اینکه کسی که در غفلت خدای نکرده زیادیه یه ذره متذکرش کنم به این فضا. با اینکه دوست ندارم الان جاری مینا رو دعوت کنم، ولی همسرم خیلی اصرار داره، احساس خجالت میکنه مثلا مقابل برادرش اینا، برای اینکه دل اینم خوشحال بشه، برای اینکه اونام احساس رفع کدورت بکنن به خاطر امام زمان. آماده میکنم سفره رو میندازم، سعی میکنم نیست توجهی هم نکنم، با اینکه زبونش خود تنده، ولی مجلس رو من تا جای ممکن یه مجلس خوب آرامی اداره بکنم، همسرم خوشحال بشه از اینکه خانواده هم خودش رو دعوت کرده، عزت پیدا بکنه، مثلا بگه منم داداشم اینا رو دعوت کردم بعد دو سه سال. چقدر کار میشه برای امام زمان کرد. خب شادی روح همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، معلمانمون، اونهایی که ما رو در مسیر خیر و صلاح تشویق کردن، اساتیدمون، اونهایی که برای ما خیر خواستن، ما رو با معارف اهل بیت و روایات آشنا کردن، اونهایی که ما رو در مسیر بندگی خدا ترغیب و تشویق کردن، اونهایی که جانشون، مالشون، خونشون، زحماتشون، عرق ریختناشون باعث شد که ما در مسیر ولایت امیرالمؤمنین ثابت قدم بمانیم و بتوانیم این ساعات را در امنیت با همدیگه مباحث اعتقادی گفتگو بکنیم. اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده است، انشالله الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا باشن. اونایی که در قید حیاتن، از خدای متعال براشون عمر طولانی با برکت، با ایمان کامل، با توفیق خدمت به مکتب اهل بیت رو درخواست میکنیم. برای درگذشتگان تقدیم میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالعافیه.